میخوام یادآوری کنم، البته انشالله امیدوارم بتونم همه این کار رو انجام بدم امروز، بحث هایی رو که تا اینجا داشتیم. این یادآوری برای دوستانی که بودن تکراریه، خب یه کمی خسته میشن. برای دوستانی که نبودن شاید یه کمی نامفهوم باشه، چون سریع میخوام بگم، البته خیلی نه ولی یه کمی سریع. ما بحث اصول فقه رو آمدیم ابتداءً به دو بخش تقسیم کردیم، یعنی قضایا که همه اونها حول یه محوری به اون محور رو جمع میشه. این مجموعه قضایا و مسائل وقتی شما داخلش شدی، به خود اون مسائل پرداختی، وارد اون علم شدی، وقتی از بیرون بهش نگاه کردی داری فلسفه اون علم رو مطالعه. فلسفه علم نگاه بیرونی به یک دانش. دقت کنید این تفسیر، تفاسیر دیگری دیگران کردن، من اونا رو قبول ندارم. تفسیر من از فلسفه علم اینه، فلسفه علم محصول مطالعه بیرونی علمه، یعنی از بیرون نگاه کنی به یه علم. بنابراین فلسفه علم از نظر رتبه پیدایش بعد از علم پیدا میشه، یعنی اول یه علمی هست، بعد ما از بیرون بهش نگاه میکنیم میشه فلسفه علم. هرچند از نظر رتبه آموزش مقدمه بر علمه و این عجیب نیست. حالا میگیم خود علم و اصول به تعبیر شهید سعد در متن فقه شکوفا شده، یعنی اول فقه بوده بعد اصول فقه، با اینکه از نظر ترتیب آموزشی اول اصول باید بخونی بعد فقه، ولی اینطوری نبوده از نظر پیدایش اول اصول پیدا بشه بعد فقه، اول فقه بوده بعد اصول پیدا شده. حالا اول علم بوده، یعنی اصول بوده، مثلا تو مثال ما بعد فلسفه علم بشه. خب وقتی ما از بیرون نگاه میکنیم به یه علمی، چهار تا دستاورد یا چهار بخش این دانش ما پیدا میکنه. یک، تاریخ اون علم، یعنی وقتی از بیرون نگاه میکنم من به یک علمی، این که این علم کی پیدا شد، چه مراحلی رو طی کرد و الان به کجا رسید، این رو میبینم که این میشه تاریخ اون علم. دیروز اشاره کردیم سلسله جنبان علوم اسلامی نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، حتی تو همین زمینه هم تو علم اصول هم به یک معنا ایشون و بعد اهل بیت سلام و بعد شاگردانشون تا اینجایی که امروز اصول رسیده. ما تاریخ علم اصول رو بحث کردیم در گذشته، جزوهش هم هست، دوستانی که در اختیارشون نیست میتونن جزوهش رو تهیه کنن. بخش دوم فلسفه یک علم مبادیه، به این معنا که وقتی من از بیرون نگاه میکنم به یک دانشی، به اون مجموعه مسائل، این نکته رو میتونم ببینم که این دانش، این مجموعه مسائل بر چه مطالب دیگری، بر چه تصورات و تصدیقات دیگری در واقع استوار شد. بنابراین تو حوزه مبادی ما با دو بخش، مبادی تصوری و مبادی تصدیقی مواجهیم. مبادی تصوری اون تصوراتی است که باید باشه تا انسان وارد این علم بشه و این علم بر اساس اون تصورات شکل گرفته. مبادی تصدیقی اون تصدیقاتی است بر اون اساس این علم شکل گرفته. که من بخش مبانی تصدیقی رو در گذشته تحت عنوان مبانی کلامی اجتهاد بحث کرده بودم در این جایی، قرآن کریم بر این اساس نوشته شد که اون زمان خب کتاب سال شد و حضرت آیت الله سبحانی حفظه‌الله هم می‌فرمودن که این تأسیس علم جدید هست در فهرست علوم اسلام. خب وقتی از بیرون نگاه می‌کنی می‌بینی این دانش بر یه سری تصورات و بر یه سری تصدیقاتی استواره. ما به اینا میگیم مبادی. ما مبادی تصوری علم و اصول رو بحث کردیم، بعضی از دانه های اون رو دوباره به مناسبت امروز حتی اگر یا فردا که برسیم تکرار میکنیم. یکیش بحث تعریف علم و اصول و موضوع علم و اصول که ما دائم در هر مسئله ای به این مسئله نیاز داریم تا قضاوت کنیم ببینیم اون بحثی که میخواییم بکنیم اصلا بحث اصولی هست یا نه. این نیازمند به تعریفی است که ما از اصول میکنیم و موضوعی که برای علم اصول تصور میکنیم، که حالا این رو در اولین بحث، این بحث عوامل خواهیم بکنیم. در بحث مبادی تصدیقی ما اشاره کردیم مبادی تصدیقی در یک دانش از جمله علم اصول که الان ما با علم اصول اینجا سر و کار داریم به دو بخش باز تقسیم شد. یک بخش اون مبادی که همه این علم بر اونها توقف داره، یعنی یک سری تصدیقاتی است که کل دانش اصول به اون وابسته است، طوری که اگر اون تصدیق رو عوض کردی کل علم اصول یه تحولی درش رخ میده. یه مبادی هست که بخشی از یه دانش بر اون استواره. ما اون مبادی که کل علم بر اون استواره بهش میگیم مبادی عامه یا مبادی مشترک. اون مبادی که بخشی از علم بر اون استواره بهش میگیم مبادی خاصه یا مبادی اختصاصی. اینا رو ما قبلا بحث کردیم. خب این همه مربوط بود به شاخه دوم در فلسفه علم. شاخه سوم این است که وقتی ما از بیرون به یک علم نگاه میکنیم به یه چیزی دست پیدا میکنیم که ما از اون تعبیر میکنیم به روش. یعنی من وقتی از بیرون نگاه میکنم به علم اصول که عالمان اصول چگونه این علم رو ایجاد کردن، چگونه این علم رو تحول دادن و چگونه این علم رو تا اینجا رسوندن، یکی از چیزایی که خواهم دید اینه که اینا از چه روشی، چگونه روش، با چه روشی این علم رو تا اینجا آوردن. بنابراین یکی از دستاوردهای فلسفه علم یا یکی از بخش‌های فلسفه علم روش‌شناسی علم، روش‌شناسی یا متدولوژی بخشی از فلسفه علم. همونطوری که گفتیم بعد از علم شکل می‌گیرن اینا، ولی از نظر ترتیب آموزشی همه قبل از علم هست. شما قبل از علم تاریخ علم، مبادی تصوری تصدیقی علم و روش شناسی علم رو باید بدانید. آخرین دستاورد فلسفه علم اصول یا هر علم فلسفه علم اینه که وقتی شما از بیرون به این علم نگاه میکنی رابطه این علم رو با سایر علوم، مثلا اصول رو با فقه، اصول رو با کلام، اصول رو با فلسفه، اصول رو با تاریخ، اصول رو با نحو، اصول رو با فرض کنید فیزیک، شیمی، علوم طبیعی، اصول رو با علوم انسانی، این رابطه رو میتونید ببینید که ما از اون تعبیر میکنیم به تعامل، یعنی ارتباط این علم با اون علم، حالا این داد و ستدهایی که دارن، گاهی هر دو به هم دیگه چیزی میدن، گاهی یکی به اون میده چیزی نمیگیره. با همه این مباحث رو در این دوره توجه دارید، دوره سوم خارج عرض کنم این مباحث رو ما در دوره سوم، الان ما دوره سوم علم اصول مون هستیم، این مباحث در دوره دوم به این شکل طبقه بندی شد. در دوره اول که خب ما سبک کلاسیک رو داشتیم، در دوره دوم این طبقه بندی رو کردیم. در دوره دوم و سوم بحث فلسفه علم اصول رو گفتیم تمام شد. الان من نمیدونم سال چندم دوره سوم هست، این تمام شد. اما خود علم اصول، این بحثایی که گفتیم فلسفه علم اصول اینا جزواتش آماده شده، البته جزوات بر اساس دوره دوم تنظیم شده، الان بر اساس دوره سوم دوستان مشغول بازنویسی هستند، یعنی اضافات و تکمیلات و تصحیحات داره انجام میشه. اگر انشالله خدا بخواد کرده کارهای من خیلی کند و بطیه آماده بشه، این انشالله منتشرش خواهیم کرد. البته ما همیشه بگی عجله نداریم از جمله داریم، ولی انشالله منتشر خواهد، اما فعلا در حد جزوه در اختیار دوستان هست. اما علم اصول، علم اصول فقه رو من به یک شکل خاصی طبقه بندی کردم. این طبقه بندی اولا نیاز داشت به یک محور که اصلا کل اصول راجع به چی داره صحبت میکنه. ما در تعریف علم اصول و در موضوع علم اصول به این نتیجه رسیدیم که علم اصول در واقع از حجت بحث میکنه. حجت یعنی چی؟ یعنی آنچه بدان استدلال احتجاج میشود توسط کی؟ توسط فقیه. البته نه هر جایی، اصول از این بحث نمی کنه که در فیزیک مثلا به چی میشه استدلال کرد، اصول از این بحث نمی کنه که مثلا در فلسفه به چی میشه استدلال کرد، اصول از این بحث نمی کنه که در کلام به چی میشه استدلال کرد. ممکنه بعضی از احتجاجاتی که اصول بحث می کنه، یا به تعبیری بعضی از حجت هایی که اصول بحث می کنه، در فلسفه یا کلام یا حتی فیزیک قابل استفاده باشه، ولی هدف اصولی این نیست. اصولی هدفش اینه، علم اصول یعنی، یا نه اصولی به معنای آدم، علم اصول دنبال اینه ببینه فقیه به چه چیزی میتواند در استدلالهای فقهی احتجاج بکنه. حجت موضوع در واقع بحث اصول. بنابراین ما اگر میخواییم اصول رو طبقه بندی کنیم، یک طبقه بندی منطقی با محوریت و حجت باید این کار رو بکنیم. یک نکته ای عرض کنم، ما در تاریخ علم اصول این نکته رو توضیح دادیم که دانشی که امروز به نام اصول شناخته شده و ابوابی که ما در اصول می‌بینیم، این ترتیبی که در این دانش ما می‌بینیم بیش از آن که یک ترتیب منطقی باشه یک ترتیب تاریخیه. یعنی علم اصول یه جایی شکل گرفته، یه مجموعه مسائل، بعد یه کسی پیدا شده یه مسئله یا مسائلی رو به این اضافه کرده، یکی دیگه یکی مسئله یا مسائلی رو اضافه کرده، یکی دیگه، بعد این مسائل همینطوری به صورت تاریخی کنار هم قرار گرفته، نه به صورت منطقی. حالا یه مثال خیلی روشنش رو میگم. ببینید تا زمان شیخ انصاری رضوان الله علیه به اون چیزی که ما امروز به قول شما بهش میگیم کفایه جلد دو، علمای اصول توجه چندانی نداشتن. نه اینکه این بحثا اصلا مطرح نبودا، ولی در حواشی خیلی کوتاه بهش پرداخته میشد. شیخ آمد یه چیزی گفته اول رسائل به نظر خیلی ساده است، هر بچه‌ای هم ممکنه اینو بتونه بگه. با این یک کلمه بسیار ساده کشفی رو در علم اصول انجام داده شیخ و کاری رو در علم اصول کرده شیخ. بارها این جمله عرض کردم، آنچه که علمای اصولی از زمان پیدایش اصول تا زمان شیخ انجام داده بودن، شیخ به اندازه همه اینها شیخ شده بود، شد کفایه جلد یک به قول شما، بعد کاری که شیخ کرد شد کفایه جلد دو. شیخ اومد یه چیز خیلی ساده اول رسائل گفت، وقتی مکلف توجه پیدا میکند به حکم شرعی، یا یقین پیدا میکنه یا ظن پیدا میکنه یا شک. اینو هر بچه ای هم احتمالاً میتونست بگه. بالاخره آدم وقتی به یه مسئله ای توجه پیدا میکنه یا یقین رو پیدا میکنه نسبت به اون، یا ظن یا شک در حالات میکنه. با همین بحث ساده که شما میدونید رسائل بر اساس همین طبقه بندی شد، یک بخش یقین، یک بخش ظن، یک بخش شک. شیخ کاری کرده در علم عرض کردم معادل همه کاری است که از زمان پیدایش اصول تا زمان شیخ، یعنی که 12 قرن هزاران عالم اصولی تو کله هم زدن یک کاری کردن. شیخ یک تنه، شیخ بلاقبالی، اطفارش عظیم بوده. اینا علکی نیست، نمایش نیست، این واقعیته. شیخ کاری کرده که اگر کسی کاری قبل شیخ رو ببینه و کار شیخ رو و بعد شیخ رو متوجه میشه شیخ چه عظمتی داره، چه کرده. خب اما ببینید این همه این کاری که شیخ کرد اومد کجا قرار گرفت؟ بعد از اون کار، یعنی اون شد کفایه جلد یک، کار 12 قرن تا شیخ، شیخ شد کفایه جلد دو. کفایه جلد دو خب همون رسائل دیگه که آخوند برشته ملخصش کرده و نظرات خودشون ترش اشراف کرده. خب این ترتیب منطقی نیست. حالا بعد باز دوباره توضیح میدیم، بعضی از بحثایی که شیخ کرده باید قبل از بعضی از بحثایی که در کفایه جلد یک بحث میکنه بحث کنه، ولی تاریخیه. یعنی خب اول اون پیدا شده بوده، بخش اول، بعد این پیدا شده. ما این طبقه بندی که میکنیم طبقه بندی منطقیه، نه طبقه بندی تاریخی. نکته دیگری که باز باید عرض کنم اینه، ما در مبادی تصدیقیه مشترک علم اصول، همون مبادی عامه، یه بحثی رو مطرح کردیم تحت عنوان ثابتی متغیر در دین یا جهان شمول و موقعیت. یه عناصری در دین جهان شمول، مال هر زمان و مکانه، یا به تعبیر شهید مطهری ثابته. یه عناصری تابع موقعیت، یا به تعبیر شهید مطهری متغیر. در ذیل این بحث یه نظریه رو مطرح، این نظریه رو ما سال 68 برای اولین بار تو همین مدرسه مبارکه تو اجلاس قرآن و مفاهیم تفسیر قرآن نظریه ما فقر رو توسعه میدیم. حالا چگونه توی اون نظریه توسعه پیدا میکنه من باید فرد اون فقه متعارف که ما بهش میگیم حقوق، این فقه متعارف یه بخشیست، اینو ما میپذیریم این بخشی از فقه، اما تمام فقه این نیست، یه بخشهای دیگری از فقه وجود داره که اینها کمتر بهش پرداخته شده یا اصلاً بهش پرداخته نشده. یک بخشی تحت عنوان مکتب که حالا در هر زمینه، مثلا ما در زمینه فرض کنید اقتصادی یه فقه اقتصادی داریم که بخشی از این فقه اقتصادی رو شما تو مکاسب شیخ رضوان الله علیه خوندید، مثلا این حقوق اقتصادیه، بخشی از حقوق اقتصادی هم. اما ما یه چیز دیگری هم داریم به نام مکتب اقتصادی که شیخ رضوان الله علیه اصلا از اون بحث نمی کنه. مکتب اقتصادی رو میخوایم ببینیم، شهید صدر رضوان الله علیه تو اقتصادونا بخش دوم مکتب اقتصادی اسلام رو بحث کرد. یه بخش دیگه داره باز فقه به نام نظام اقتصادی. نظام اقتصادی چیزیست که نه در مکاسب شیخ هست نه در اقتصادونای شهید صدر. ما این رو بحث کردیم در کتاب مکتب و نظام اقتصادی اسلام، اونجا فقط این بحث بر مطرح شده. البته بعضی از رفقای ما، شاگردای من، کسانی که با ما در این بحث و مشارکت داشتن، اونا هم بعدا کتاب هایی نوشتن. خب اینا همه کار فقهیه، یعنی مکتب، نظام و حقوق همه کار فقیهه. پس اگر من به عنوان اصولی میخوام حجت، یعنی آنچه که بهش استدلال میشه کرد، به دست بیارم، هم برای استنباط مکتب باید به دست بیارم، هم برای استنباط نظام، هم برای استنباط حقوق. در حالی که اصول متعارف فقط به دنبال حجت است برای استنباط حقوق، چون به مکتب و نظام توجه چندانی نبوده. حالا این که میگم چندان، یعنی اون شرعاً نادر و کلمه حدود رو در نظر بگیریم و اصلا رو در نظر توجه نبوده. خب بعد ما در جای خودش توضیح دادیم که اون حجتی که با اون میشه حقوق رو استنباط کرد، با همون حجت میشه مکتب رو استنباط کرد. اما در بخش نظام ما به یه عناصر دیگری نیازمندیم، بخش‌های دیگری برای بحث حجت نیازمندیم. به همین دلیل ما اومدیم اصول رو به دو بخش کلی تقسیم کردیم، یکی حجت بر تعبیر عربی حکم یا همون حقوق، همون قوانین فقه متعارفه، یا مذهب مکتب در اصطلاح عربی. قسمت دوم، اون قسمت اول همون اصول متعارفه، قسمت دوم حجت بر نظام به اون معنایی که در نظریه اندیشه مدون مطرحه، یک معنی خاصی است غیر از مفهوم کلی سیستمه که همه اجزاء محسو در بر میگیره. خب حالا این اصول متعارف که شد بخش اول بحث اصول ما که میشود حجت بر احکام و یا مکاتب، این رو ما همین اصول متعارف سه بخش کلی کردیم. حالا اون بخش نظام رو اصلا کنار بگذارید فعلا. اصول متعارف رو ما سه بخش کلی کردیم. یک، اونجایی که از حجت‌های محرزه بحث میشه. حجت محرزه یعنی اون احتجاج و استدلالی که ما با اون یک حکمی رو احراز میکنیم، یا به اصطلاح امارات. دو، حجت غیر محرزه. حجت غیر محرزه یعنی اونجایی که ما احتجاج میکنیم، یه وظیفه ای رو تعیین میکنیم، اما حکم رو احراز نمیکنیم. حجت غیر محرزه حالا به اصطلاح متعارف میشه اصول عملیه. بخش اول حجت محرزه یا امارات، بخش دوم حجت غیر منقضه یا اصول عملیه، بخش سوم تعارض حجت. حجت ها اگه با هم تعارض کردن، حالا چه حجت های محرزه با هم، حجت های محرزه با حجت های غیر محرزه، یا حجت های غیر محرزه با هم، کل این بحث، این سه بخش کلی اصول میشه. یعنی ما اون اصول متعارف رو در این سه بخش کلی طبقه